بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، 11 خرداد 1401، دعای 49 بند 7.
این صوت جلسه قبل رو آره دوستان من پیگیری میکنن، من میگم آقا حتی من خودم ضبط کردم، من معمولا صدای خودم اصلا ضبط نمی کنم، ولی جلسه پیش استثنان چون نبودین قضیه آره باز ببینید یه کیفیتش مثلا گاهی اوقات امکان داره مناسب نباشه، من برای خودم میفرستم ببینید بین اینا مقایسه کنید ببینید مثلا کدوم آره. چون همین سر رو هم که میومدم بعضی ها من پیگیری کردم گفتن صوت جلسه قبل بارگذاری نشده، گفتم آره، گفتم که دیگه چون این صوت به حسب ظاهر مثلا ممکنه دست چند نفر برسه، بعضی ها خود این مسائل رو با جاهای دیگه تو استانها تدریس میکنن، منتظرن مثلا برنامه هفتگی دارن، شما یه جهت دیر میرسونی اونا هم خلاصه دغدغه من میشن از این جهت. سلام میکنم تو، اینو گاهی قد از استانها به من پیام میدن میگن ما اینجا مثلا استفاده میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب امروز که سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، با یک صلوات با توجهی که به روح و جسم شریف ایشون هدیه میکنیم، انشالله نظر خدا و ولی بزرگوار خدا و خود این بانوی با عظمت رو انشالله به سمت خودمون بیش از پیش جلب میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما در ضمن دعای 49 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام با هم صحبت میکنیم و اون چی که در ذهن حقیر هست از بند 6 رو خوندیم و به بند 7 ظاهرن رسیدیم که کم من باغ بغانی به مکائده. یه توجهی بکنید به این دعای جوشن صغیر، نمیدونم اونس داشتید نداشتید، خوندید نخوندید، این دعای جوشن صغیر دعای مهمیه. از این جهت مهمه که خب حالا میدونید دیگه این دعای جوشن صغیر رو امام کاظم علیه السلام خوندن و به حسب ظاهر برای دفع اون چه که از مهدی عباسی به ایشون خلاصه مصائبی که از ناحیه او برای ایشون اتفاق می افتاد در مقابل ایشون خوندن و پیغمبر اکرم رو در خواب دیدن، امام کاظم علیه السلام که خدا دشمن تو رو هلاک کرد و از نبود. دعای مهمیه، مثلا مبانی مهم می داره جوشن صغیر. تو اونجا اگر دقت بکنید خیلی جالبه، بسیاری از اون عباراتی که اونجا می بینید با عبارات دعای همین 49 صحیفه سجادیه، حتی الفاظش گاهی اوقات با هم هماهنگه. همین حرفی که الان داریم میزنیم کم من باغ بغانی به مکائده عیناً اونجا اومده، یا عبارات قبلیش عبارات بعدیش اونجا تو جوشن صغیر اومده. خب حالا من چرا به یاد جوشن صغیر افتادم؟ برای اینکه شما اگر دقت کنید تک تک اون عبارات رو امام کاظم علیه السلام در اون عبارات میشماره، کم من باغن، کم من حاسدن، کم من ای چه بسیار دشمنی که، ای چه بسیار حسودی که، ای چه بسیار ستمگری که نسبت به من فلان شد، بهمان شد، بهمان شد، اما توی خدا ورود کردی، کیدشو دفع کردی. بعد دونه دونه اینا رو میشماره، تو هر تیکه‌ای که میشماره یه بندی رو هی تکرار میکنه، مثل جوشن کبیر که شما هی میخونید خدا رو با نام‌های مختلف صدا میکنید، بعد میگید سبحانک یا لا اله الا ان الغوث الغوث، این یه همچین بندی رو هی تکرار میکنه. اونی که امام کاظم علیه السلام هی به ادنا مناسبت بعد از هر کدوم از اینا تکرار میکنه، کم من باغن، کم من حاسدن، کم من عدوین، چیه؟ این عبارته: فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی انات لا یعجل، در بعضی از عبارات تعجل. بعد میفرماد و جعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین، دونه دونه میشماره. بعد میفرماد پس حمد و سپاس و ستایش مخصوص توست، ای خدا اون توانایی که هیچ مغلوب واقع نمیشوی و اون کسی که بردباره و هیچ وقت از کوره در نمیری و عجله نمیکنی برای عذاب مثلا بنده هات. بعد میفرماد مرا نسبت به نعماتت شاکر قرار بده و نسبت به آنچه که داده ای آلا نعمات خودت ذاکر قرار بده. و جعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. خب حالا من اینو چرا گفتم؟ برای اینکه چکش بزنم، تأکید بکنم اون حرفایی که جلسات قبل زدم که چرا امام سجاد یه دفعه بحث اینا رو مطرح میکنه که آقا کم من عدوون کم من فلان اینا. گفتم به خاطر اینکه اونجا گفتم جهت دعا رو داره توجه میده. یادتونه بهتون گفتم؟ الان هم شادم نگفتم. گفتم جهت دعا رو؟ نگفتم؟ عرض کردم. شما وقتی نباره جوشن صغیر رو که میخونید و میشنوید باز بهتر به این قضیه پی میبرید که امام در واقع دونه دونه از این عباراتی که داره میشماره داره همون نعمائک من الشاکرین رو داره توجه میده، آلائک من الذاکرین رو داره توجه میده. خب یه نعمتیه، یه توجهی از ناحیه خدای متعال که ای چه بسیار دشمنی که فلان، ای چه بسیار فلانی که بهمان، ولی توی خدا شروع کردی، ورود کردی، فابتدعتنی به نصرک، یا نمیدونم شدت عزری به قوتک الی آخر. امام داره نعمات خدا رو چکار میکنه؟ شاکر میشه. داره آلاء خدا رو چکار میکنه؟ ذاکر میشه. چون قاعده ما باید اینجوری باشیم به وقتی وقتی آه ما چرا هستم این که ای چه بسیار فلانی که فلان کردی، بهمان کردی، میخوام بگیم دمت گرم دیگه، تو ورود کردی، این کار کردی، تو اگه این کار نمیکردی من بیچاره بودم، بهمان بودم. این دعای جوشن صغیر رو بخونید، دعای جوشن صغیر یک حسی هم به شما میده که از این روزمرگی انسان خارج میشه. دیدی گاهی اوقات انسان توی گرفتاری های زندگی، تو مسائل زندگی، مثلا گاهی اوقات یک آهی میکشه. من گاهی اوقات میگم که بابا این آهی که تو کشیدی مردم مظلوم یمن بکشن شاید حق داشته باشن. چیه حالا یه فلان شده تو اینجوری آه میکشی؟ این جوشن صغیر رو بخونید، این فضا خیلی براتون تلطیف میشه. خدایا چه بسیار کسانی که الان در زندانهای دشمن هستند و نمیدانند آیا مصلح قرار است بشوند یا سرشان از تن جدا بشود یا فلان قرار است بشود، اما ای خدا من الان در عافیت اینجا نشستم دارم مثلا با تو صحبت میکنم، بعد یه دفعه میفهمد فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی انات لا یعجل و جعلنی لنعمائک من الشاکرین. میچ میگم یا توی که اینجا نشستید حالا فلان قضیه پیش اومد یه آیه داری میکشی، الان عده بسیاری تو فلان شرایط هستن. این خیلی فضای جالبی رو ترسیم میکنه. دعای جوشن صغیر حتما برید اینو امروز ببینید و اگر نخوندید حداقل یه دورم شده با این عبارات انس بگیرید، منم خیلی جا داره. حالا امام علیه السلام در قالب این الفاظ خلاصه این مطالب رو توجه میده، داره شکر نعمات رو به جا میاره، داره اون آلاء پروردگار متعال رو ذاکر میشه که فبه ای آلاء ربکما تکذبان، نه تنها تکذبان نیست بلکه ذاکره و این موضوعیت داره. چی شد؟ و این موضوعیت داره در جلب نظر پروردگار متعال. خب این اصلا عنوان دعای 49 همینه، میخواد فی دفاع کید الاعدا داره با خدا صحبت میکنه. عرض کردم برای اینکه کید اعداد دفع بشه ما باید یه جوری نظر طرفو جلب کنیم که او یار ما باشه، او همراه ما باشه برای اینکه کید اعداد دفع بشه. خب برای جلب نظر او نعما او رو شاکرم، آلاء او رو ذاکرم، به الان آلاء رو داره ذاکر میشه، داره میشماره. خب چی میفرماد؟ که دونه دونه داره میشمره میشماره میفهمه تا کم من باغ بغانی به مکائده. خدا یه چه بسیار ستمگری که با نیرنگ های خودش نسبت به من تعدی کرد، ستم کرد. و نسب لی شرک مساعده، ای چه بسیار ستمگری که قرار داد برای من نسب کرد اون بندهای عرض میکنم مساعدم، جمع مسیده است دیگه، به همون جایی که یه دامی قرار میدن برای اینکه که طرف رو اونجا گیر بندازن. ای چه دامهایی که برای من پهن نکرد، پهن کرد. و وکل بی تفقد رعایته، خب طرف وقتی میخواست یه شکاری رو شکار بکنه باید مدتی کشیک میکشید، پیگیری میکرد آقا مثلا فلان شکار کی از این منطقه عبور میکنه، حواسم باشه که تا عبور کرد شرایط رو فراهم بکنم. این تفقد یعنی جستجو کردن. خب این امام سجاد دشمنانی داشت که ریز کارهای هو رو تفقد میکردند، جستجو میکردند برای اینکه آمارشو بدن به بالا دستی خودشون. امام فرمود ای چه بسیار افراد اینچنینی که خلاصه آمار منو میگرفتند. و اضبع الی اضباء السبع لطریدته، اضبع در کمین نشست، کمین کرد. خب این دشمنی که کمین کرد چجوری کمین کرد؟ اضباء السبع لطریدته، مثل یک درنده. سبع حیوانات وحشی و درنده رو میگن، مثل یک درنده و وحشی که نسبت تریده به اون شکار مورد تعقیب میگن طرید، که تک و تنها میمونه و یه دفعه دورش میکنن میگیرن شکارش میکنن، اون میگن طرید، که مورد تعقیب هم از تنهاش میکنن میگن الان وقتشه. مثل یک درندهی که در کمین ترید خودش اون شکار تحت تعقیب خودش نشسته، ای چه بسیار دشمنانی که اینجوری نسبت به من در کمین بودن. اونا کنید امام سجاد علیه السلام، من قبلا هم گفتم به شما، امام سجاد عادی همچین دشمنانی قاعدتا نداره. امام سجاد دست از فقرا بگیر یا همچین دشمنانی نداره. به چه مناسبت باید در این تراز با حضرت دشمنی بشه؟ و قبلا هم گفتم به شما، در واقع با این عبارات داره توجه میده هر کی مثل من علی ابن الحسین با مرام من زندگی کنه قاعدتا همچین دشمنانی در این تراز داره. این از این جهت من آقا بعضی ممکنه بگن که آقا شما چرا هر چیزی از این عبارات رو میخونی هی ربطش میدی به مثلا دشمنان امروز ما؟ خب برای اینکه اگر امام سجاد بر یک اساسی سیر کرد که دشمنی در این تراز باهاش میشه، اگر ما هم سیرمون سیر امام سجاد باشه قاعدتا دشمنانی در این تراز داریم. اگر دشمنی در این تراز نداریم معلوم میشه که سیر ما سیر امام سجاد علیه السلام نبوده. در مقام چگونگی تعامل با دوست و دشمن، برخورد با نمیدونم دشمنان، بالاخره یک حرکتی زده که اینجوری باش دشمنی میکنن. اون حرکت رو اگر ما هم بزنیم قاعدتا باید در این تراز با هم دشمنی بکنن. حالا این دشمن این یک درنده‌ای که در کمین نشسته و منتظره که به ادنا مناسبت بگیره اینجوری مترصده. ببینید چی میفهماد؟ میفهماد انتظارن، در حالی که منتظره اون سبوعه، اون درنده دشمن، اون دشمن درنده خوی، انتظار الانتهاز الفرصت لفریسته، منتظر به دست آوردن یک فرصت، انتهاز به دست آوردن، به دست آوردن یه فرصت مناسبیه برای اینکه اون شکارش رو خلاصه شکار بکنه. فریسه همون شکار رو میگن. اینکه انتظار الانتهاز، منتظر به دست آوردن یه لنتهاز الفرصهه، این یعنی دشمن نسبت به ما هیچ وقت، تأکید میکنم هیچ وقت آسایش نداره، همیشه مترصده، همیشه، تأکید دارم میکنم. این عبارتی که فرمود و وکل بی تفقد رعایته، شما میبینید الان به ادنا مناسبت به فاصله های زمانی نه چندان دور هی جاسوس میگیره. دید دیگه اخیراً بازدید آخرین جاسوسی گرفتن جاسوس فرانسوی بود که خلاصه جاسوسی میکرد و خیلی هم شیک جاسوسی میکنن. اینا علت دوام هستن نسبت به ما. خب حالا همین
کسانی که جاسوسی میکردن که حالا بخش قابل توجهش رو تو این فیلم گاندو مثلا به تصویر کشیدند برای من و شما، یادتون باشه حتی مثلا طرف میگفت اونقدر نزدیک شده بود به رئیس جمهور که طعم آدامسی که رئیس جمهور ما خوشش میومد و طرف میدونست. اونجا بود بگو بخند میکرد و رئیس جمهور در قالب خبرنگار، در قالب دیپلمات، در قالب یک کارگزار مثلا کشور خودش، اما جاسوس بود. سلام کنم طلو و گرفتنش و تقش هم در اومد و فلان و بهمان اینا. این اوضاع اینه، همچنان این قضیه در حال تکراره. و هو یظهر لی بشاشت الملق، همین کارایی که میکرد در حالی بود که بشاشه داشت، یعنی خوشرو بود سلام کنم طلو نسبت به من، با خوشرویی خلاصه برخورد میکرد، اما از باب ملق و چاپلوسی دم منو میدید برای اینکه باز نظر من رو به سمت خودش جلب بکنه. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ خب در این حال که بشاشه داشت به لحاظ چهره و خوشرو بود نسبت به من، از اون طرف و ینظرنی علی شدت الحنق یا حنق، به شدت یه جوری با من نگاه میکرد که نگاهش مملو از حقد و کینه بود. یعنی به لحاظ ظاهر با من بشاشه داشت، خوشرو بود به لحاظ ظاهر، اما به لحاظ باطن یه جوری به من نگاه میکرد که من میفهمم. یادتونه یه وقتی رهبر بزرگوار انقلاب میفهمودن که من دارم میبینم دندونهای از حقد و کینه به هم فشرده را، من دارم میبینم. یادتونه یه صوتش رو تو همون اگه من پخش شده اینا. نه همینه، اما گاهی اوقات ماها میبینیم، گاهی اوقات ماها نمیبینیم. امام میفهمد اون چیزهایی که چه بساد او در ظاهر اون طور بود ولی در باطن یه جوری دیگه بود و من ممکن بود از اینا در غفلت باشم، تو اینا رو ورود کردی و من حفظم کردی. حالا همین حرفا رو داره میزنه که چی بگه؟ همون حرفی که جوشن صغیر داشتیم میگفتیم، و جعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. حالا داره ذاکرین میشه. فلم ما رأیت یا الهی، وقتی تو دیدی ای اله من، تبارکت و تعالیت، که تو مایه برکتی، تو برتر از هر کس و از هر چیز هستی، پاک و منزه از هر بدی هستی. حالا یه نکته اینجا بگم، این که امام سجاد علیه السلام خدا رو صدا میکنه، خدا رو با تعظیم صدا میکنه. همیشه وقتی از یک بزرگی میخواید نام ببرید، صرفا به نام اون بزرگ بسنده نکنید. مثلا ما مناسب نیست بگیم خدا اینطوری، خدای متعال، خدای عزیز، یه پسوندی، یه پیش چیزی. تو عرف خودمون میگن آقا کشمش دوم داره. الان به یه نفر که مثلا جایگاهی برای خودش قائله، اگر بدون تشریفات از او یاد بکنی بهش بر میخوره چه بسا، بعد در میگره به شما تیکه میندازم، یا بخشید کشمش دوم داره ها، مثلا اینجوری صحبت میکنه. خدا رحمت کنه من آمد طلاع خوشبخت رو. یه وقتی تو مسجد یه آقایی سوال پرسید، گفت آقا پیغمبر که اینطور، ایشون گفت بلا فاصله حرفش رو قطع کرد، فرمود پیغمبر اکرم. یعنی با تعظیم یاد میکنه آدم وقتی از ایشون اسم میبره. حالا این عبارت وقتی امام سجاد خدا رو صدا میکنه، میگه فلم ما رأیت یا الهی، و ادامه بده، ای اله من، اون اله خودش را که شایسته الوهیت میبیند، تبارکت و تعالیت میگوید. یعنی عظمت رو در قالب لفظ هم امام سجاد علیه السلام رعایت میکنه. حالا وقتی تو اینا رو دیدی چی رو دیدی؟ دغل سریرته، اون دغل بازی که پنهان میکرد و دیدی، اون فساد و اون تباهی که او پنهان میکرد، در ظاهر که بشاشه داشت. توی خدا وقتی اون دغلش رو دیدی، دغل بازیش رو دیدی، فساد اون چه که در مورد من خلاص نظرش بود دیدی که اینو پنهان میکرد، محضر شریفتون، و قبح من طوا علی، و اون چه که در بر گرفته بود و اون زشت بود و اون رو هم پنهانی نسبت به من اعمال میکرد، وقتی اینا رو دیدی، ارکسته لام رأسه فی زبیته، او رو سرنگون کردی، لام رأسه یعنی با کله او رو زدی زمین، فی زبیته، در اون دامی که خودش قرار داده بود برای من، تو رو تو همون دام خودش سرنگونش کردی. داره چی کار میکنه؟ داره وجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین داره میکنه، همون عبارت جوشن صغیر که دونه دونه وقتی آدم اینا رو میشماره، اینا رو آبینید، این روش دعاستا، من اینا رو دارم تاکید میکنم، ما داریم از ولی بزرگوار خدا یاد میگیریم چجوری دعا بکنیم. این روش دعاست که اگر ما میخوایم نظر پروردگار متعال رو جلب بکنیم که کید اعدا رو که نسبت به ما متوجه شده دفع بکنه، در قالب این الفاظ داره با خدا صحبت میکنه، هی میشماره چه اتفاقی دیگه در مورد من رقم خورده و توی خدا ورود کردی و این نظر خدا رو جلب میکنه. این که من گفتم با اون دست فرمونی که امام سجاد داره رانندگی میکنه، ما با همون فرمون بریم جلو، نکتش اینه. و این البته به اجابت نزدیک داره، چون قبلا گفتم این حرفا رو داره مقدمتا بیان میکنه تا اون حرف آخر دعا رو بزنه دیگه، که یا خلاصه ما دشمن داریم و تو ورود کن و فلان و از این حرفا. ارکس تاول ام رسه و ردت تهو فی محوا حفرته، و اون چیزی که اون دامی که برای من تنیده بود او رو به خودش برگردوندی. اون حفره و گودالی که محوا یعنی پرتگاه، اون پرتگاهی که انسان یه دفعه میفته از اون پرتگاه داخلی گودال، فرمود و ردت تهو فی محوا حفرته، اونی که برای من کنده بود تو همون انداختیش. او برای من کنده بود اون گودال رو، اما تو خودش او رو تو اون گودال قرار دادی. فنقمع بعد استطالته ذلیلا فی ربق حبالته التي كان يقدر ان يراني فيها. می‌فرماد او رو در حالی که گردنکشی می‌کرد، سرفرازی می‌کرد، او رو خار و ذلیلش کردی، اونم در اون بندهایی که برای من قرار داده بود که اون بندها رو به گردن من بندازه، که او اینطوری با خودش دو تا چهار تا کرده بود، ان یقدر، اینطور برای خودش تقدیر کرده بود که ان یرانی فیها، منو تو اون بندها ببینه، اما تو خود او رو در اون بندها قرار دادی در حالی که خار و ذلیلش کردی. و این جالبه، میگه در چه زمانی این کارو کردی؟ استطاله، زمانی که او گردنکشی میکرد. این ببینید آقا، من اینو قبلا هم گفتم، این که رهبر بزرگوار انقلاب هر از گاهی میبینی صحبت میکنه، خیلی محکم صحبت میکنه، از موضع قدرت صحبت میکنه که در مورد دشمن گردنکش مستکبر فلان بهمانی، نکتش اینه خدا وقتی اینا رو در مورد بنده مؤمنش نسبت به دشمنانش میبینه ورود میکنه. چون اگه خود خدا توی بزنگاه ها ورود نکنه، عادتا ماها قبلا هم گفتم کم میاریم، چون دشمنی ها یکی دوتا که نیست. خب شما یه دونه میخوری چه دیدی گاهی اوقات یه کسی رو العیاذ بالله یه کسی یه دونه میزنه تو گوش فلانی مقاومت میکنه، مثلا یه مقدار روش نمیشه گریه کنه، بگه آی فلان گریه کنه، دومی رو میزنه، سومی رو میزنه، چهارمی رو میزنه، بعد کم میاره طرف، یا چرا میزنی فلان، بعد مثلا گریه میکنه. دیدید اینا رو گاهی اوقات که به خدا پناه میبریم؟ این خب ما یه دونه رو تحمل کنیم، دوتا رو تحمل کنیم، دشمنی ها که یکی دوتا نیست، در یه تراز مثلا تحریم نیست، هم مسائل نظامی هم مسائل هزار و یک بازی داره دشمن با ما، خودم کم میاره. خدا اراده کرده ورود بکنه. اون چه که خدا ورود کرده رو امام داره دونه دونه نام میبره که تو اینجوری ورود کردی، اما ببینیم که چی شد که خدا ورود کرد. میگه وقتی تو اینای دشمن رو دیدی، فلما ما رأیت یا الهی دغل سریرته قبح من طوا، نمیدونم علیه، نمیدونم عرض استطالتی که در مورد من داشت، اون سرکشی که در مورد دشمن رو اگر خدا در این حالت ببینه، اونم علت دوام، چرا ورود میکنه؟ چون اگه ورود نکنه من کم میارم. و این اصلا بده برای خدا که قبلا در قرآن گفته انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، و ما رو نصرت نکنه، لذا طبق اون چیزی که وعده کرده ورود میکنه. و قد کاد ان یحل بی لولا رحمتک ما حل بساحته، و ای چه بسا نزدیک بود که اون چه که او برای من تدبیر کرده بود اگر رحمت تو نبود، لولا رحمتک، من واقعا در اون چیزها قرار بگیرم و دشمن بر من غلبه بکنه، اگر نبود رحمت تو. اینا رو باز داره چیکار میکنه؟ لآلائک من الذاکرین میکنه، لنعمائک من الشاکرین میکنه. چقدر این عبارات جوشن صغیر مهمه واقعا، اینو دوستان بخونن. خب و کم من حاسدن قد شرق بی به غصته و شجا منی به غیره. باز شما عیناً این عبارات رو با اندک تفاوتی تأکید میکنم، با اندک تفاوتی در لفظ در جوشن صغیر میبینید. بعد گفتم اینا رو وقتی امام کاظم اونجا در اون جوشن صغیر نشماره، بعد دوباره میفهمد وجعل نیل نعمای که من الشاکرین و لعالای که من از، پس امام باز داره این کار رو میکنه الان. حالا امام سجاد جد بزرگوار امام کاظم علیه صلوات و سلام دیگه، اینا همه در یک از یه سرچشمه سیراب شدن. روش اینه، وقتی شما میبینید عیناً از امام کاظم هم داره تکرار میشه، نشون میده روش دعا یک روش واحدیه، با این ادبیات انسان باید بره در خود. اونجا هم در دفع کید مهدی عباسی و امام کاظم داره اونا رو میخونه دیگه، اون عبارات رو میگه که بعد خدا هم دشمنانش رو هلاک میکنه. اینجا امام سجاد بالاخره دشمنانی داره، امثال عبدالملک مروان ها. خب کم من حاسدن قد شرقه، این گاهی اوقات انسان یک قصه گلوش و فشار میده، نمیدونم تا حالا قصه دار انقدر شدید که یعنی دیگه به سختی نفس بکشه انسان. گاهی اوقات انسان اینجوری قصه دار میشه، تا حالا نمیدونم درک کردید یا نکردید یا حداقل دیدید یا ندیدید، بنده در جریانم دارم میگم، یعنی گاهی اوقات قصه ها جوری شدت پیدا میکنه انسان راه تنفسش حتی بسته میشه. این شرقه یعنی گلوگیر میشه. حالا این دشمن نسبت به من گاهی اوقات از باب حسادت غصه میخوره، بعد اون غصه ها گلوش رو فشار میده. آه ببینید تراز این حسادت چقدر باید بالا باشه. با حسادت عادی اینجوری آدم نمیشه. آه من خواهش میکنم این الفاظ فکر کنید، اینو به راحتی اکرادش عبور نکنید، ما هیچی داریم میخونیم و ترجمه میکنیم. چجوری باید یک نفر حسادتش در اوج باشه که غصه گلوگیرش بشه؟ و شجیم منی به غیزه، از شدت غضب و غیزی که داره، باز شجام یعنی گلوگیر شدن، گلوش گرفته. چجوری باید؟ حالا شما ممکنه بگید حالا حضرت داره استعاره به کار می، از باب استعاره داره این حرفا رو به کار میبره، اما نه، واقعا حسادتو گویا در این تراز رشد پیدا میکنه. در چه ترازی دشمن باید نسبت به امام سجاد یا به حالا به ماها مثلا به مبانی ماها حسادت ببرزه و غصه گلوشو بگیره، گلوگیر بشه از سر غصه‌ای که داره که اینجوری داره امام سجاد صحبت میکنه؟ ما دشمنانی در این تراز داریم. خدا شاهده شما الان بهتر درک میکنید که میبینید دشمن اونقدر نسبت به دشمن این پافشاری میکنه که خود شاملی باید باعث بشه که این شمشیر و یه اون خنجر رو بندازه تو قلب سرباز سوری، بعد قلبش رو به دندون بگیره. میگن چی نرف؟ تو زدی طرف رو کشتی دیگه، کشتی. اما این دشمنی چقدر باید اوج بگیره تو به کشته او هم بسنده نکنی، مسله کنی جنازشو، دماغشو ببری، گوشاشو ببری. بخون این جوشن صغیره دیگه، مسله بکنی طرفو. آه کشتیش تموم شد دیگه، خیالت راحت نشد، میگه نه اصلا خورده دست اینجوری. این خیلی چه عجیبیه. ما دشمنانه در این تراز ده. حالا نگاه کنید اوج حماقت رو شما دشمنان در این تراز داشته باشید، بعد برگردید بگید ما موشک میخواییم چیکار کنیم، ما این ادوات نظامی در این تراز رو میخواییم چیکار کنیم. اینا یعنی چی نرف؟ آه من میخوام صریح صحبت کنم، این طیف این آقایان، من یه چیزی رو برای بعضی ها فرستادم نوشتم، آقا من عذرخواهی میکنم نام میبرم، چاره ای ندارم، یه ما به رویم. این بعضی از این اصلاح طلب ها رو که شما نگاه میکنید الان، این چیزی که دارم براتون میذارم، این آقای زارعی فومنیه دیگه، میشناسید دیگه، لیدر جبهه مردمی اصلاحاته که خلاصه با آقایون اصلاحاتی اینا همه سر تا پا یک کرباسن. ببینید یه تیکشو براتون بذارم، ببینید اینا چی میگن. این جلسه خودشونه ها، جلسه که نشستن دارن با هم صحبت میکنن. حالا من تصویرش هم اینجا دارم، ولی یه تیک صوتش شما گوش کنید خواهش میکنم.
ما معتقدیم تنها راه نجات و منافع ملی کشور ما ارتباط مستقیم با مستعمره چین و روسیه، امریکا معتقد به دموکراسی در کشور هاست. کشورهای اروپایی رو بزنید کنار، مستقیم برید برگ برنده آقای رئیسی بایدنه. بایدن رو تونستید راضی کنید تو همین دوره توافق کنید. ترامپ برگرده بلایی بر سر کشور ما خواهد آورد که خواهید دید چه خواهد شد.
ببینید ایشون امام بسرها، یه روحانیه، یه آخونده. خب مردم از امثال شما این حرفا رو میشنون، بعد واقعیت قضیه رو میبینن، چی پیش خودشون فکر میکنن. ببینید امروز این جریان اولا سالها حاکم بود در مسند قدرت و الان هم در سایه دارن کار میکنن که دوباره برگردن به قدرت. ما الان فضامون اینه. حالا من یاره ادامهشو نمیذارم، یه تیکش خواستم اقعا بهتون نشون میدم، حالا اینجا تصاویرم هست که بعد ایشون میگه که به مردم میگه بریزید تو خیابونا. حالا اینو خواستید بعدا اینو مفصلش براتون میفرستم، میگه بریزید تو خیابونا که ما باید خون بدیم پس بگیریم این قضیه رو. یا آمریکا قائل به دموکراسیه، شما باید برید به سمتش. حالا نها کنید کسی داره این حرف رو میزنه که 40 سال ما الان قبل بیش از 40 سال تجربه داریم در مورد دشمنی های او. این مبانی امروز حاکمه بر افکار بخش قابل توجهی از مردم ماست. این حالا لیدر قصه هستن که دیگه الان هم صحبت میکنن. من عرضم چیه؟ صحبت من سر اینه که ما دشمنانی در این تراز داریم. میبینی با چه حقدی صحبت میکنه؟ با چه عصبانیتی صحبت میکنه؟ این با همین عصبانیت که قدرت رو دستش بگیری که نمیاد با شما فالوده بخوره، کار خودشو میکنه. آدم اونان، کسی که باورش در مورد اونان. حالا اینا داخلی های، حالا من در خوشبینانه ترین حالت میگم جاهل، ولی دیگه من اسم این جهالت نمیذارم خدا وکیلی. بعد از این همه چیزایی که رخ نشون داده شما باز این حرفا رو میزنی در مجلس، میفهمی این چینا؟ این دیگه واضح و روشنه یعنی چی. حالا ما دشمنان در این تراز داریم. امام حالا این حسادت ها در چه ترازه؟ این که میفهمد کم من حاسدن قد شرق بی به غصته، این دقیقا چیاست؟ اینو من قبلا توجه دادم به همون دعای 22 که در دعای 22 بند 12 اونجا امام سجاد مصادیق این حسادت رو میشماره که وقتی میفهمد ورزقنی سلامت از صدر من الحسد حتی لا احسد احدا من خلقک و حتی لا ارا نعمتا من نعمک علا احد من خلقک. این شیشتا رو میشماره فی دینن. و این حسادت ها در این مصادیق به کار برده میشه، اعمال میشه. فی دینن او دنیا او عافیتن او تقوا او سعتن او رخا. خب به فضل خدا امام سجاد همین رو داشت. میفرماد از هر حسادتی هیچ نعمتی رو در دست هیچ بندگانت نبینم مگر اینکه حسادت نورزم. خب اونا چی هست؟ میگم فی دینن. یعنی شما اگر دین درست و صحیحی داشته باشی نسبت به دین شما حسادت میورزه. خب اینو خواهش می‌کنم روش فکر کنید، به دیانت شما حسادت میورزه. من تراز این حسادت جوری بالاست که چی؟ شر قبی به غصته، غصه گلوگیرش شده. یه اه تو چرا انقدر دینداری؟ امروز شما حالا بیاید برگردید اینا روش فکر کنید که جبهه وهابیت با ما چرا در این تراز دشمنی داره و خون و جان و مال و ناموس شیعه رو مثلا اون گنده هاشون در تراز خاصی مباه میدونند و ما رو نجس میدونند و فلان، همونه که خودتون میدونید. به دین ما حسادت میورزه، حسادت میورزه، نه اینکه شما صرفا فکر کنید که خودشو حق میدونه. ببینید اون آیه 54 سوره نساء که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب واو یحسدون به یهودیا برمیگرده دیگه. یهودیا به نبوت پیغمبر اکرم حسادت میورزیدند، آیه است. خب حالا این حسادت می‌ورزیدن رو چجوری اعمال می‌کردن؟ دشمنی می‌کردن، پیمان می‌بستن، می‌شکستن، نمی‌دونم به جنگ حضرت میفتن، نفاق میورزیدن، جاسوسی 1000 تا بازی در میآوردن. از این دشمنی هاشون خدا تعبیر به حسادت میکنه، ام یحسدون الناس، یعنی به دین پیغمبر کم در اوج نبوت دیگه، در اوج دیانت دیگه، این حسادت فی دینن او دنیا، شما نسبت به دنیای خودتون هر چی پیشرفت بکنید دشمن حسادت میورزه. این جدیه. امروز شما ماهواره بفرستید رو هوا، همین آقایون مسلمانای به حسب ظاهر مسلمون وهابی همین دردشون میگیره، حسادت میورزند. فی دین نه و دنیا، این که در رو داره العلم و سلطانون، این چون سلطنت میاره، خب اونا اون سلطنت رو تحمل نمی کنن. حسادت می شما در مبانی علمی وقتی پیش رفت، اونا بینید آقا آمار رو دارن که الان بخش قابل توجهی از مردم منطقه حتی به لحاظ درمان مبانی پزشکی خودشون به ایران مهاجرت میکنن، میان بیمارستانای ما اون عملای خودشون انجام میدن. تا قبل از اون میرفتن آمریکا، میرفتن آلمان، میرفتن فلان کشور اروپایی، اما الان دارن میان ایران با هزینه کمتر، با اطمینان بیشتر، حتی گاهی اوقات نسبت به وضعیت اطبایی که ما داریم. خب این دنیا رو اگر ما پیشرفت بکنیم، چرا اونا حسادت میکنن و تحمل نمیکنن؟ این حسادت رو چطور اعمال میکنن؟ در قالب دشمنی ها، همونطور که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الفضل، تو خودشون که حسادت نمیکردن صرفا گلوشون به گلوشون رو بگیرسن، نه اعمال میکردن حسادت رو. امام میفرماد ای چه بسیار حسودهایی که این حسادت قصه گلوگیرشون کرده بود. فی دین او دنیا او عافیتن، عافیت نقطه مقابل بلاست. خب الان خیلی ها در بلا غرقن، اما ولی بزرگوار خدا مثلا در عافیت نسبی به سر میبره. خب چرا؟ دشمن تحمل نمیکنه، چون یه کسی دارای اون مبانی در عافیت باشه، دارای مبانی دینی عالی، دارای مبانی نمیدونم حتی سیاست عالی، اون در اون طراز وقتی دشمنی میکنه و در عافیت هم از سر مرو گنده است، یه پر بلا مثلا نمیگیردش مثلا در اون طرازی که این خیلی خوشحالی بکنه. چون قبلا خوندیم این آیاتشو دیگه، این تصبکم مصیبتون سیئتون یفرحو بها، این آیه 120 سوره آل عمران، اگر یه مصیبتی به شما برسه اینا خوشحالی میکنن دشمنان شما، این تحمل نمیکنه من در خوشی باشم. این عافیت محل حسادته. فی دین او دنیا او عافیت او تقوا، شما وقتی تقوا رو در اوج خودش رعایت بکنی باز اینا حسادت میوزن. خب امام سجاد امام متقینه، در اوج تقواست، این حسادت ها اجازه نمیده. فی دین او دنیا عافیت او تقوا او سعت، خب به فضل خدای متعال امام سجاد در وسعت بود از نظر مادی، اگر نبود که نمیتونست اونقدر از فقرهای مدینه دستگیری کنه، اگر نبود که نمیتونست در جریان محضر مبارکتون که عرض کنم واقعی حره اونطور خانواده ها رو اداره بکنه، و وقتی اینا اون واقعه فروکش کرد گفتن اونجوری که در خونه علی ابن الحسین به ما رسیدگی میشد، در خانه پدران و همسران ما به ما اینطور رسیدگی نمیشد، و نداشت که نمیتونست، در وسط محل حسادت بود. فی دین او دنیا او عافیت او تقوا او سعت او رخا، امکان داره یه کسی عرض میکنم وسعت مالی داشته باشه اما آسایش نداشته باشه. خب به فضل خدای متعال ولی بزرگوار خدا در یک آسایش نسبی هم به سر می برد، این محل حسادت بود. چرا امروز دشمن این رو من خواهش می‌کنم اینا نگاه کنید، خوب گوش کنید من چی دارم عرض می‌کنم. بنده گوش می‌کنید؟ دشمن نمی‌خواد مردم ما نه در وسعت باشن از نظر مادی و نه در آسایش. فضا رو باید یه جوری ملتهب بکنه، یه جوری فضا رو ملتهب بکنن. الان قضیه متروپول شده کاملا سیاسی، یه فلان فلان شده ای بندبازی کرده، نمیدونم بسته با بعضیا، چند طبقه رو کرده 10 طبقه، ایمنی در اون تراز رو رعایت نکرده، سیبیل بعضی ها رو چرب کرده، ساختمون فروکش کرده، بخش قابل توجه از مردم شریف ما کشته شدند و بخش قابل توجهشون مصدوم شدند و و و و و الان شده چماق علیه نظام. بعد شما ببینید چه خبره، این اونور آبیات عجیب دارن موج سواری میکنند. همین یک شنبه ای که گذشت نماینده رهبر بزرگوار اومد صحبت بکنه، نذاشتن، فوش و داد بیداد و فلان اینا، پلیس ورود کرد به هم زد. بعد بعضی گفتن آقا چرا حضرت آقا تو این دیدار اخیری که مثلا با این مجلسی ها داشت با این فلان داشت یه اشاره به متروپول نکرد. خب این نکتهش همینه، تو اوج مسائلی که اینا یک قضیه رو سیاسیه در اون ترازش میکنن، حالا نفر اول مملکتم ورود بکنه، خب این یه جورایی داره تایید میکنه قصه رو، نمیخواد ورود بکنه تو این فضایی که اونا دارن ترسیم میکنن، اون بازی که اون مهرهایی که اونا چیدن ما هم بر اساس همون مهرها حرکت کنیم که منطقی نیست. آرامش رو نمیخواد مردم ما داشته باشن، با ما مشکل دارن. یک کلام، چطور این حادثه توی یه کشور همسایه ما این اتفاق بیفته اینجوری موج سواری نمیکنن؟ چرا؟ مشکلی ندارن با اونا به لحاظ مبانی دینی، چرا دشمنی بکنن؟ نهایتا از باب خبر مخابره میکنن، آقا فلان جا رازیش بده که 50 نفرم کشته شدن، ها یه خبری تموش. اما اینا دیگه خبر نمیدن. آنلاین الان روزانه آنلاین هی خبر مخابره میکنن. از کیا؟ از اون کسانی که نقطه مقابل دارن در مورد این کارا کارایی، در مورد این قضایا کارایی رو میکنن. اما موج سواری خودتون میدونید. دشمن نسبت به آسایش شما هم حسادت میورزه و دشمنی میکنه. فی دین نو دنیا و فی دین نو سوات نو رخا، آسایش شما رو هم نمیتونه ببینه. تراز دشمنی در این حده. باید چیکار کرد؟ یکی دوتا هم نیست. اینجا در دفاع از کید اعدا امام سجاد دستشو بلند کرده به سمت آسمون داره دعا میکنه و ما به این دعا قائلیم. من دیشب هم تو جمکران همین رو تأکید کردم که حالا اونجا دعای 27 شروع کردیم به یاری خودمون، گفتم این دعاها باید در کنار هم ترجمه بشه. حالا اونجا من دعای 27 رو میگم میزنم تو دعای 49، اینجا دعای 49 رو میگم میزنم دعای 27، چاره‌ای نیست که من بگم. این مخصوصا هم این دعا رو انتخاب کردم چون ما تو این فضاییم، باید اینا رو توجه داد، این نکات رو باید گفت. دشمنی در این ترازه الان و سلقنی به حد لسانه. ببینید شما این حرفا رو بشنوید همین الان، اصلا سلقوکم ای ضربوکم، این لغته سلقنی یعنی با لسان خودش دشمن هی به من طعنه میزنه، با لسان خودش، با زبون خودش هی تیکه میندازه. گاهی آدم یک مصیبتی رو میبینه، این بخشی از مصیبته، یه موقع هم هی تیکه بار آدم میکنن، اینا سنگینه. خدایا ای چه بسیار دشمنی که حاسدی که از در حسادت ها، اینا همه عطف به اون جمله اولیه است، از در حسادت سلقنی به حد لسانه و وحرنی به قرف عیوبه، اون عیوبی که خودش داره رو به من نسبت میده و اینطور اعمال کینه خودش رو میکنه. یعنی سامکام دقیقاً اون چه که خودش داره رو در مورد خودش نمیبینه، اونا رو به من نسبت میده. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ الان این 19 نفری که تو تگزاس به رگبار بسته شدن، یه جوون 18 ساله اومد توی دبستان دانش آموزی با معلم‌ها و دانش آموزا رو 18-19 نفر به رگبار بس کشت. چیزی که اینا مخابره می‌کردن، خب یه عیب دیگه. یعنی جامعه شما جوری که سلاح هم که خرید و فروشش چیز دیگه آزاده و نمیدونم با همون مبانی دموکراسی غربی شما ثمرش شده این. اینا اصلا اینجوری نشون نمیدن به شما. این عیب دیگه. اصلا اینجوری نشون نمیدن. تصاویری که مخابره میکنن چیه؟ اینی که مادرها و پدرای دانش آموزا اومدن دست همو گرفتن یه دایره تشکیل دادن، اینه ما همدلیم، در آغوش گرفتن با هم همدردیم فلانیم، خیلی فضای رمانتیک. اصلا اون جنایت رو اصلا نشون نمیدن، اینجوری در درست وردش نمیدن. اما مال شما یه ساختمون ریزش میکنه، آوی ای اوی فلان. یعنی دقیقاً عیوب خودشون رو به شما میچسبونن. نه اینکه این من نیستای نمیخوام به شما اینو بگم، ولی گاهی اون اینکه نیست و هم هست جلوه میدن. و جعل عرضی غرضا لمرامی، آبروی من رو هدف تیرهای خودش قرار میده از در حسادت. دشمن شما برای اینکه بتونی دشمنان افراد دیگر رو هم با من دشمن بکنی چیکار باید بکنی؟ یه سری تهمت بار من بکنی، آبروی من رو ببری، تا اونها رو هم با من دشمن بکنی، نگاه اونها رو به من عوض بکنی. خب معاویه این کار رو میکرد دیگه. معاویه جوری علیه آقا امیرالمومنین و فرزندان بزرگوارش علیهم السلام تبلیغ میکرد که در واقع غرض المرامی بود، اون آبروی امیرالمومنین، اون داشته هاش رو دقیقا برعکس جلوه میداد، برای اینکه همه رو با او دشمن بکنه. این دشمن وقتی از در حسادت ورود بکنه، دشمنیشو بخواد اعمال بکنه، آبروی منو نمیذاره باشه. غرضن و جعل عرضی غرضا لمرامی، هدف تیرهای خودش قرار داده. و قلدنی خلالا لم تزل فیه، و اینو دائمی هم این کارا رو میکنه. توجه کنید، خواهش میکنم، دائمی هم این کارا رو میکنه. اون چیزهایی رو که خودش داره به من نسبت میده، آبروی من رو اینطور باش بازی میکنه، این دوامم داره. لم تزل، یعنی اینجاش که تو شما بگید یه بار یه تیری پرتاب کرد دیگه ول میکنه، آروم میگیره. اصلا آروم نمیگیره، تا من هستم اینی که هستم او آروم نیست. این لم تزل یعنی و وحرنی به کیده، منو با کید خودش نسبت به من اعمال کینه میکنه، مکرش رو اعمال میکنه. و قصدنی به مکیدته، با اون، حالا اینا رو باز با الفاظ مختلف یک مبنا و یک مفهوم واحدی رو امام سجاد علیه السلام هی داره دوباره تکرار میکنه، من رو قصد کرده. خب حالا وقتی من اینا رو دیدم چیکار کردم؟ حالا گاهی اوقات بعضی میگن حسادت چه راههایی داره، در مقابل شخص حسود باید چیکار کرد؟ اینا رو ما قبلا گفتیم در زمین دعای 20، در زمین دعای 22، اونجا 4 تا نکته گفتیم، یکیش هم اینجا. امام میفرماد، باز من دارم تاکید میکنم ها، باز دارم اصرار میکنم ها، اون دعای جوشن صغیر رو امام سجاد اینجا در واقع داره عملیاتیش میکنه. تو جوشن صغیر بعد از امام سجاده، از امام کاظمه، ولی اونجا وقتی امام کاظم علیه السلام هی دونه دونه میشموره، باز هی داره یاد میکنه فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب، عرض میکنم و ذی انات لا یعجل و جعلنی لنعمائک من الشاکرین، ولی همین رو این کارا رو کرد. حالا ببینید چی میفرماد. میفرماد وقتی این حسادت ها و این دشمنی ها رو در این تراز من دیدم چیکار کردم؟ فنادیتو که یا الهی مستغیثن بک، دستمو بلند کردم، ندا سر دادم به درگاه تو، از تو استغاثه کردم به درگاه تو، یعنی از تو خواستم به فریاد من برسی. یعنی خدا شاهده گاهی اوقات بعضی به من میگن آقا ما حالا با خود اون حسود چی کار کنیم؟ شما اون بحث درمان حسادت رو در مورد خودمون، که اگه در ما حسادتی هست راهکارش مثلا اوناست، همون اولی دعای 20 دیم که اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روی من التمنی و التظنی و الحسد ذکر لعظمتک تفکرا فی قدرتک. اونا حالا من حسادن در خودمو نگار، با خود حسود چی کار کنم؟ من باور کنی با صراحت بهشون میگم، میگم با حسود فقط دست به دومن خدا شید، او باید ورود کنه. شما الان تو خونه ای، میره سر زمینت نفت میریزه پای درختت، درختتو خوش میکنه. تو خونه ای میاد دو تا میخ میذاره دقیقا زیر لاستیکت که تو تا عدن دقیق میخوای پارکینگ بیای بیرون پنچر بشه. همینی که دارم میگم ها، من دیدم، دارم به شما میگم ها، خدا شاهد. این باید دست بلند کنی. این خدا به پیغمبرش میفهمد، میفهمد قول، بگو. چی بگم؟ این که و من شر حاسد نزا حسد، قل اعوذ، پناه میبرم. باید دست بلند کرد، هیچ راهی وجود نداره. کی باید جلو او رو بگیره نره پای درخت من؟ کی باید جلو رو بگیره؟ یه دفعه داره میره میزنه به بچه شما، میره با موتور ها با ماشین ها میگیره گازشو میره، با شما مشکل داره او رو میزنه، با شما مشکل داره ماشین شما رو میزنه، با شما مشکل داره نمیدونم میاد پای درخت شما، درخت شما رو خوشی میاد دام شما رو تلف میکنه. اینا رو ما داشتیم ها، اینا که دارم به شما عرض میکنم. فهمت؟ من وقتی این فضا رو دیدم، فنادی تو که یا الهی، ندا سردم به درگاه تو، مستغیثا بک، در حالی که استغاثه میکردن به درگاه تو، به فریاد من برس آ خدا با عذیت از شرین خبیس. این در دفاع از کید اعدا باید دست به دعا بود. این مهمه. هی تدابیر شخصی رو توجه نداد. من امیدوار بودم که وقتی شما داری پهبادها رو نشون میدی در اون مخفیگاه خودت که ما اینیم ما فلانیم، در کنارش توجهی به این مبانی هم بدی که ما اینیم اما به امید خدا دشمن کاری نمیتونه بکنه. نمی چی میخوام به شما بگم؟ ما وقتی به مردم میخواییم یک مبانی نظامی رو مخابره بکنیم، در کنارش توجه بدیم به این نکته که اگه قراره کسی کاری بکنه، ورود بکنه، ما رو از کید اعدا دفاع بکنه و دور بکنه اون کید اعدا رو از ما، پهبادا بخشی از قضیه است، طبق وظیفه. ما امیدمون به خداست. چه خوبه یک فرمانده نظامی وقتی به مصاحبه میکنه این حرف رو هم بزنه. اما کسی میاد اینجوری حرف میزنه که با صحیفه درگیره، با مبانی صحیفه اونس داره. من یه وقتی تو خود ستاد کل نیروهای مسلح میگفتم، با آقایون گفتم آقا شما از مردم عادی بیشتر باید با این عبارات اونس داشته باشید. این مهمه. این من صرفا بله در مقابل دشمن باید اینا نشون داد. چرا؟ ترهبونه بهی عدو الله و عدو کن. این و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، برای اینکه ما بترسونیم دشمنان خدا و دشمنان خودمون رو با این ادواتمون. این همش درسته، سلمنا، تو درست میگی. اما کسی داره این حرف رو میزنه که الان امام سجاد خودش فرمانده کل قواست، امام دیگه. این اگه قرار شد یک نظامی تشکیل بده در اون تراز، او باورهاش اینه که اگر ما دشمنانی داشتیم در این تراز دشمنی، این باید دستمون بلند باشه. صرفا بسنده نکنیم به این داشته هم. واثقا به سرعت اجابتک، این یه تیکرم اینم بگم الان برقش بشو بر جلسه بر. توجه میکنید در چه حالی با چه باوری استغاثه میکردم به درگاه تو؟ در حالی که مطمئن بودم که تو سریع اجابت میکنی استغاثه من رو. در روایت داریم که حضرت به فرزند بزرگوارش فرمود بترس بابا جان از ظلم به کسی که جز خدا یار و یاوری نداره. ما اگر با این ادبیات بریم در خونه خدا، واثقا به سرعت اجابتک، مطمئنیم که اجابت تو با سرعت رقم میخوره. انسان با این حال باید دعا بکنه. حتی ما اینو در کتاب و دعای اصول کافی روایاتش رو مفصل دیدیم، به فضل خدای متعال از حضرات یاد گرفتیم که جوری دعا بکنید، با اعتماد به اجابت به خدا دعا بکنید که انگار اجابت خدا پشت در خونتونه. حضرت اینجوری ما میفرماد. اما اینجا تراز این اعتماد بالاتره. چرا؟ چون من مورد ظلم واقع شدم. وقتی تو استغاثه به درگاه خدا داری میکنی یعنی چی؟ یعنی تنها شدی دیگه، تنها شدی دیگه. وگرنه استغاثه میکرد آی بیاید منو کمک کنید، آی دیدید که یوقات کمک کمک، بعضی داد میزنن توی یک مشکلی مثلا گیر. اما اینکه فنادی تو که یا الهی مستغیثن به که، این انسان وقتی خودشو همه جوره تنها میبینه با این حرارت صحبت میکنه. خب معلومه با یه همچین حرارت انسان بقیه اینجوری تنها بشه استغاثه بکنه، واثقا به سرعت اجابتک. در این حال انسان باید دعا بکنه. نسبت به حسود آقا اینجوری باید ورود کنید، استغاثه به درگاه خدا تا او یه چک بزنه بهش. شما یه چک میزنی، یکی دوتا نیستن که اون یکی از اون ور میاد، میای اینو بزنی اون میاد، اونو میزنی اون یکی میاد. آخی کارو بسپاری دست اون، او ورود کنه این بهتره. ورزبی منتصرن، به انتقام من راضی باشه ای بنده من. فا این انتصاری لکه خیر من انتصار کل نفسک، اینکه من انتقام تو رو بگیرم بهتره نیکه خودت بیفتی جلو. خودت چیکار میخوا بکنی؟ در چه ترازی؟ آه من ورود میکنم، من پشت تو هم. باز همین حرفو باز چیو داره توجه میده؟
من هرچی رابطم با خدا قوی تر باشه میتونم اینجوری حرف بزنم. قبلنم گفتم ما بالاخره اول باید خواهر برادرمون رو با خدا ثابت بکنیم بعد ادعای ارث بکنیم. ما اول دوستی خودمون با خدای متعال رو باید پررنگ بکنیم بعد همچین انتظاری به خدا داشته باشیم که فنادعی تو که او هم بگه واثقا به صورت اجابتک رو هم در نظر داشته باشیم. این یعنی ما جامعه رو باید ببریم به سمت ارتباط تنگاتنگ با مبدع، با خدای متعال، و تو این مسیر هزینه بکنیم، وقت بذاریم، اونم به صورت جهادی، نه اینکه پست و یک فرصتی ببینیم برای اینکه ردیف بودجه ای داشته باشیم از این حرفا. همون حرفای جهادی که زدیم که قبلا هم گفتیم یه تکرار نمی‌کنیم. جانم خب این ببینید کسانی که تربیت شده این مسلک و این مرامن اینجوری هم و شهید بنوسی یکیشونه. حالا خیلی خوب و مختنمه که این اون عبارات رو محضر مبارکتون که عرض کنم شما دقیقا صفحه کتاب رو اینا رو که لحاظ بکنید دقیقا فهمیدید اینن اونها رو مثلا بیارید آقایون تو کانال بذارن یه عکسی بگیرید اونو بنویسید این مقدار پویا بکنید این کانال رو، این حرکتی بزنید. بلا نمیدونم کیه مسئولش. این چی میخوام به شما عرض کنم، این کار رو بکنید که اون مخاطبی که میخواد استفاده بکنه همه جوره استفاده بکنه. این یه همچین کسانی رو خدای متعال بر میگذینه، بعد اون نصرت ها رو همراهش میکنه، بعد اون قضیه خاکای نرم کوش صدیقه طاهره ورود میکنه سلام الله علیه و اون اتفاقات. حتی این کتاب رو من خیلی سال پیش خوندم، تمامش هم خوندم. این تیکه که الان شما فرمودی تو ذهنم نبود، این حالت ایشون و این گفتگوی ایشون. اینو خوبه که انشالله حضرت عالی نگاهی بکنید دقیقاً صفحش هم بگید دوستان مراجعه هم بکنن. انشالله خدا همه شهدای ما رو با امام حسین محشور کنه و کید دشمنان ما رو به سمت خودشون برگردونه و به زودی زود انشالله این انقلاب رو به انقلاب امام زمان علیه الصلاه و السلام و به یاری او متصل بکنه و ما رو هم از ناصران ایشون قرار بده و در نهایت مرگ ما رو هم شهادت در رکاب اون عزیز رقم بزنه. و انشالله خدا ما رو از بهترین های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بده و این رو ایدی ما قرار بده که حضرت معصومه سلام الله علیها به معنای واقعی کلمه ما رو انتخاب بکنه، ما بشیم آدم او، ما بشونیم انتخاب شده او و انشالله به زودی زیارت امام رضا علیه السلام رو با معرفت روزی همه ما بکنه. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن بینی و بین الله ما بلد نبودیم، خداییش بلد نبودیم. یه صلوات با توجه هدید.